بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان و عزیزانی که در این نشست شرکت کردن. تشکر خیلی ویژه می‌کنم از جناب آقای دکتر ظریف، آقای دکتر فاضلی، آقای دکتر خانیکی که قبول زحمت کردن به این نشست برنامه استفاده تشریف بیارن و تشکر از خانم صبوری که بابت اداره این نشست. من راجع به این کتاب چند نکته رو سعی می‌کنم کوتاه عرض کنم و به بخش‌های از بحثی که ارائه شده و نکاتی که آقای دکتر فاضلی هم گفتن هم بپردازم. خیلی هم تشکر می‌کنم، خیلی آقای دکتر فاضلی دقیق در رابطه با کتاب صحبت کردن و هم نقطه ضعفی که گفتن کاملا درسته، هم در واقع نکاتی که راجع به محتوای کتاب گفتن. خب من تشکر می‌کنم که خیلی خوب و دقیق این بحث رو مطرح کردن. من ابتدای بحثم میخوام اول به این سوال پرسش بپردازم که چرا مطالعه توییتر و شبکه‌های اجتماعی اصلا مهمه در زمانی که بسیاری از پژوهشگران معتقدن که نباید اینجا رو مطالعه کرد، معتقدن که ما باید بریم سراغ پیمایش‌های ملی و داده‌های دست اولی که از جامعه به دست میاریم رو مطالعه بکنیم و بخاطر معتقدن که آنچه در پلتفرم‌ها رخ میده صرفاً انعکاسی از جامعه است. اینطور نیست که این پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی بر جامعه اثر داشته باشند. و حتی اگر هم اثر داشته باشند، خیلی هاشون معتقدن که 3%، 5%، 10%، 20% از جامعه توی این پلتفرم‌ها فعالیت می‌کنند و اکثریت جامعه در محیط‌های دیگری وجود دارند. خب اگر که شبکه‌های اجتماعی این ویژگی رو دارن، چرا باید مطالعهشون کرد؟ من دیدگاه متفاوتی دارم و توی این کتاب هم سعی کردم دیدگاه رو تشریح بکنم. به طور مشخص راجع به توییتر معتقدم که توییتر رو باید مطالعه کرد. اول به این خاطر که شبکه‌های اجتماعی و به طور خاص توییتر خاصیت و ماهیت انعکاسی ندارن. درسته که بخشی از واقعیت اجتماعی رو هم اونجا ما می‌بینیم و منعکس می‌کنن، اما اینها بر جامعه اثر هم دارن و تحولاتی در اون شبکه‌های اجتماعی بر تحولاتی در اون جامعه هم اثر خودش رو می‌گذاره. به طور خاص می‌خوام بر تغییر محیط اطلاعاتی جوانان خصوصا و عموم مردم در یک دهه اخیر اشاره کنم. در دوران جدید و جامعه پس از صنعتی عملاً نقش نهادهای سنتی مثل مدرسه، مثل خانواده کمرنگ شده و محیط اطلاعاتی افراد در همین در واقع رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داره شکل می‌گیره. در نتیجه فرهنگی که داره توی نحوه جامعه پذیری مردم، فرهنگی داره در واقع ایجاد میشه، متأثر از تحولات درون این پلتفرم هاست. یه نمونهش رو همین نظرسنجی اخیر ایسپا اگر بخوام ببینیم، درسته که جامعه ما 3%شون دارن از توییتر استفاده میکنن، ولی حدود 25% از دانشجویان ما دارن از توییتر استفاده میکنن. یعنی یک تفاوت خیلی خیلی معنادار رو ما داریم اینجا میبینیم. نشون میده که نسل جدید ما، همون نسل زده ما، نسل نوی ما داره حرکت میکنه به سمت استفاده از توییتر، از یوتیوب که باز خیلی تفاوتش معنا داره و تلگرام که این سه‌تا خیلی تفاوت‌های معناداری دارن با میانگین جامعه. نسل جدید ما از این پلتفرم خیلی بیشتر داره استفاده میکنه و همون 25%ی که از توییتر دانشجویی که دارن از توییتر روزانه استفاده میکنن تحت تاثیر محیط اونجا هستن، نگرش‌ها و گرایش‌هاشون تحت تاثیر فضای حاکم بر اونجا قرار میگیره و اینها آینده ای ما رو دارن میسازن. در واقع این در واقع نسل‌زده که آینده ای ما رو داره شکل میده و نشون میده که قراره که بشه سمتی داره. بنابراین اتفاقا خیلی افراد بیشتری دارن اونجا فعالیت میکنن و به طور خاص فعالان سیاسی و مدنی و فعالان رسانه‌ای و مجموعه کنشگران همشون دارن از توییتر مستقیم یا غیر مستقیم تغذیه میکنن و بنابراین آنچه در توییتر رخ میده حداقل بر فرهنگ سیاسی این قشر نخبگانی ما، این کنشگران ما، داره اثر مثبت یا منفیش رو میذاره که البته بقیه بنده اثر منفیش بیشتر از مثبتش هست مفصل توضیح میدن. ولی به خاطر همین تأثیراتی که داره در واقع باید توییتر رو مطالعه کرد و نباید فکر بکنیم که بر جامعه اثر نداره، بر نسل جدید اثر نداره، اتفاقا اثر هم داره و باید این رو در نظر بگیریم. اما اثری که داره این رو هم در نظر بگیریم که شاید کوتاه مدت نباشه، شاید همین حالا ما بریم داده کاوی بکنیم و پیمایش بکنیم، آن چیزی که در داده کاوی می‌بینیم با آن چه در نظر سنجی هست فاصله خیلی معناداری داره، خیلی معنادار. اما تأثیری که توییتر میذاره به نظر من در بلند مدت اثر خودشون میذاره. خیلی از ترندهایی که ما امروز تو جهان میبینیم، ترندهای سیاسی منظورم هست، شاید دو سه سال پیش توی جامعه توی توییتر دیده میشد، مثلا اصلا برد یادش توی جامعه دیده نمیشد، ولی اون موقع در توییتر بود و حالا در جامعه هست. یعنی به نظر من این تاثیر بلند مدتش اینجا داره و به همین خاطره که من پروژه پژوهشی خودم رو مطالعه فرهنگ سیاسی انتخاب کردم. چون وقتی حرف از فرهنگ میزنیم داریم از یک مقوله بلند مدت حرف میزنیم، اینطور نیست که بخوایم در کوتاه مدت این رو مطالعه بکنیم. به عنوان کسی که سالها شاید از سال 96 روزانه توییتر رو مطالعه کردم، دقایق زیادی یا ساعات زیادی رو حتی هر روز در توییتر سپری کردم، مجموعه مشاهدات خودم رو در کنار آنالیز بیگ دیتا توییتر سعی کردم توی این کتاب در واقع بیارم و تجربه خب خیلی مختلفی می‌بردم داشتم که خب دکتر فاضل رو بحثشون اشاره کردن، افرادی که مدن توییتر احساس کردم توییتر حالشون رو بد می‌کنن. من خیلی تو این سال‌ها آدمای زیادی دیدم که در توییتر فعال بودن ولی بعدش گفتن حال ما رو بد می‌کنه، میرن رفتن بیرون. اینطور نیست که کلا گوشی رو گذاشته باشن کنار، در شبکه‌اش فعالیت نکرده باشن، ولی دیگه در توییتر نبودنشون احساس می‌کردن که حس بدی داره بهشون این فضا منتقل می‌کنه. و نکته مهمی که اونجا حالا وجود داره اینه که تو مشاهدات هم می‌دیدن که چطوری توییتر داره به رادیکالیسم دامن می‌زنه و فضای حاکم میان کاربرای خودشون نه دو قطبی که داره چند قطبی می‌کنه. توییتر از طریق سازوکارهایی مثل ایجاد جوامع همفکر یا نادیده گرفتن انتخابی مثل بلاک کردن، من یکی از بحثی که توی کتاب مفصل بهش پرداختم بحث بلاک کردنه که چجوری داره چند پاره فرگمنتد می‌کنه در واقع جامعه رو بهش پرداختم و اینا مکانیزمایی هستش که درون توییتر وجود داره و ما اونجا شاهد گروه‌هایی هستیم که شاید اعتماد درونی بالایی دارن ولی به بیرون که میرسن خیلی نگاه خصمانه دارن، خیلی سوءظن دارن و بعضاً به چشم دشمن نگاه میکنن. یعنی این خوشه‌ها و کلاسترهایی که درون توییتر شکل میگیره اینها درون خودشون شاید اعتماد داشته باشن ولی به بیرون خودشون نگاه دشمنی دارن و از این جهت ما شاهد یک فضای قطبی شده توی توییتر هستیم. خب وقتی همچین فضایی هست و وقتی بسیاری از کنشگران سیاسی توییتر ادعا میکنن که دغدغه دموکراسی دارن، عملاً به نظر میاد که فضای توییتر داره اتفاقاً عکس این رو در واقع اثر میذاره. دکتر فاضلی هم این بحث رو خیلی خوب در واقع توضیح دادن. از سال 96 که من در واقع استفاده از توییتر خیلی هم بیشتر شد، این پررنگ‌تر شده، خصوصا اینکه فعالیت‌های سازمان یافته، فعالیت‌های رباتی خیلی در توییتر از سال 96 به این سو در واقع بیشتر شده و همه اینها باعث شده که یک فضای چندپاره و خیلی تیز در واقع شکل بگیره توی توییتر. علاوه بر این توییتر یه مشکل به نظر من ذاتی هم داره، اونم هم همینه که فقط وقتی شما میخواید در قالب 280 کاراکتر حرف بزنید و منتقل کنید، گفتگو شکل نمیگیره اونجا و شما مجبورید تیز حرف بزنید. این تیز حرف زدن در واقع باعث میشه که عملاً فضاهی تندتر و تیزتر و رادیکالتر بشه و مطالعات مختلف حالا اتفاقا حرف در مورد جامعه دکتر انگلستان و آمریکا هم نشون میده که کسانی که تیزتر تو توییتر کاربری که تیزتر حرف زدن، رادیکالتر حرف میزنن، فالووری بیشتری میگیرن، لایکی در واقع بیشتری میگیرن و مطالعاتی که من تو این پژوهش انجام دادم تو کتاب ارائه کردم هم همین رو نشون میده که هر چقدر رادیکالتر پرفالوورتر، هر چقدر رادیکالتر پرلایکتر در واقع. مجموعه این مسائل باعث شد که من این تعبیر توییتری شدن سیاست رو در واقع به کار بگیرم برای این کتاب و اگه بخوام این توییتری شدن رو صورتبندی کنم یه پاراگراف از کتاب رو خدمتتون میخونم که نوشتم که میتوان گفت به دلیل فعالیت روزافزون کنشگران سیاسی، مدنی و رسانه‌ای در فضای توییتر، سیاست در ایران تا حدی توییتری شده است و این یافته مهم نیست که از دل این پژوهش به دست آمد. اگر ما سطح‌های مختلف سیاست‌ورزی، اهم از سیاست‌ورزی جامعه محور و انتخاب محور و قدرت محور و همین بحثایی که توی فضای سیاسی مطرح میشه مد نظر داشته باشیم، به عقیده من توییتر داره سطح جدید سیاست‌ورزی رو به جامعه ایران تحمیل میکنه و رفتار بسیاری از کنشگران سیاسی، خصوصا جوانان، تاکید میکنم خصوصا جوانان، حتی آنهایی که در تا سالهای پیش به گفتگو و مدارا باور داشتن رو داره تغییر میده. این تغییرات از اونجا ناشی میشه که بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی در توییتر حضور دارن و تحت تاثیر فضای اون قرار گرفتن. خب حالا این توییتری شدن که من میگم جامعه ایران داره توییتری میکنه، سیاست رو داره توییتری میکنه، چه ویژگی‌هایی داره؟ سه تا ویژگی اصلی رو براش من برشون بودن. اولین ویژگیش اینه که به پوپولیسم دامن میزنه، رویکرد پوپولیستی رو ترویج میکنه توی محیطی که لایک و فالوور در واقع مثل پول شده، ارزش مادی داره. شما هر چقدر لایک و فالووری بیشتری بگیری میتونی بهتر بری، حتی کار تبلیغاتی بکنی، پروژه بگیری، کاری اینجوری بکنی. شما میاد همیشه روی در واقع همرو زمان با جریان آب، همرو با جریان آب حرف میزنی، همرو با در واقع همسو با بقیه حرف میزنی که لایک بگیری. و توی محیطی که رادیکال بودن باز فالوور لایک میاره، شما برای اینکه اعتبار بیشتری داشته باشی، شهرت بیشتری داشته باشی، رادیکالتر حرف میزنی. بنابراین هی میخوای شما مدام میخواید خودتون رو همسو با دیگران نشون بدید و به همین خاطر رویکرد پوپولیستی توی فضای توییتر پررنگ میشه و این پوپولیسم در واقع کم کم فضای نخبگانی ما، فضای نیروهای سیاسی ما رو هم در بر میگیره. ویژگی دوم اصالت یافتن کنشگری فردی در برابر کنشگری جمعیه. سابق برای من میخواستم در واقع اثری بر جامعه داشته باشم، میرفتم در قالب تشکیلات و احزاب کنشگری میکردم، اما الان احساس میکنم که یه تویتی که اونجا میزنم از بیانیه فلان حزب داره بیشتر دیده میشه، تویتم از بیانیه فلان حزب اثرگذاری بیشتری داره و بنابراین احساس نیاز نمیکنم که لازمه برم کنشگری جمعی بکنم. حالا حزب، تشکیلات، گروه، هر نوع، هر جنسی از کنشگری جمعی که شما مد نظرتون هست، توییتر داره جای اون رو میگیره و خیلی ها فکر میکنن این خوبه، در حالی که لزوما این که ما کنشگری جمعی رو ترتیب بکنیم و اصالت بدیم به کنشگری فردی، این اتفاق خوبی برای جامعه و برای گذار به دموکراسی نیست. و ویژگی سوم هم رادیکالیسمه. رادیکالیسم هم در فرم و هم در محتوا، یعنی تو امان توییتر داره هم به لحاظ فرمی هم به لحاظ محتوایی هر دو رادیکال‌تر می‌کنه. روح حاکم بر معنی که در توییتر رادیکال، ادبیات و کلماتی هم که به کار می‌بره رادیکال. من تو کتاب نتونستم در واقع کلمات رکیکی که بررسی کردم رو بیارم به خاطر اینکه زشت بود و توهین‌آمیز و رکیک بود، ولی نرخ اینها اصلا کم نیست و روزانه ما تعداد خیلی زیادی توییت با این جور کلیپ‌واژه‌ها داریم و این میشه فور بشه یا تمسخر یا در واقع تحقیر و همه اینها در توییتر در واقع هست و به خارج از اون هم کشیده میشه. و حالا در فضای رسمی ما جوان‌ترها دیگه خیلی دیگه به اون احترامه شاید باور ندارن، در حالی که نقد محترمانه دیگه انگار جایی نداره. شما میتونی نسل قبلی خودتو نقد بکنی ولی محترمانه، اما چیزی که ما در توییتر می‌بینیم اون رادیکالیسم هم در فرم و هم در محتوا است، با تیزترین و تندترین کلمات و با تندترین محتوا. نکته اینکه فقط اینجا میخوام بگم اینه که پدیده‌های اجتماعی البته تک علتی نیستن و عوامل مختلفی رو اثر میذارن. توییتر یکی از این عواملی که داره اثر میذاره، ولی بالاخره تاثیر خودش رو داره میذاره. بحثمو جمع‌بندی بکنم، الان که بعد از حدود 7 سال کنشگری مستمر در توییتر، در واقع این کتاب رو هم در واقع پژوهش رو انجام دادم، میخوام که نتیجه‌ای که می‌گیرم و تو همین سالا هم به نظر من بهتر میشه نتیجه بگیره اینه که از طریق توییتر نمیتوان اعتراف ساخت، نمیتوان وفاق کرد. توییتر نه تنها ایجاد همبستگی نمی‌کنه، بلکه در اون فضای ایجاد میشه که بدبینی و سوءظن تشدید شده و فاصله ها افزایش یافته. هر کسی که به اثر توییتر در سال اخیر توجه کرده باشه باید متوجه این ویژگی شده باشه. از توییتر برای اصولگرا و اصلاح طلب، سلطنت طلب و جمهوری‌خواه چپ و راست آبی گرم میشه. این به نظر من تجربه یک دهه اخیر ماه. در عوض برای پروژه بگیر و فان بگیر و اونایی که دنبال تفرقه و ایجاد شکاف بین مردم و جامعه هستن، اتفاقا خیلی برای اونها خیلی منافع داره، حسابی آب گرم میشه. و اتفاقا همین مفاهیم پروپاگاندی رایانشی و با تا اقدامات سازماندهی شده، همه اینا خیلی خوب نشون میده که چطوری به نفع مردم نیست فضایی که اونجا شکل میگیره، ولی داره جامعه رو چند پاره و چند شقه میکنه. البته بحثی که من داشتم راجع به توییتر خیلی شاید منفی بود. آره میگم من نگاه انتقادی به توییتر دارم، من نگاهی ولی بدبینانه. یه دلیلش اینه که ما همه خیلی خوشبینیم به این فضا و باید در واقع اون نگاه انتقادی رو هم داشته باشیم. راه حل اثر منفی توییتر این نیستش که ما بیایم فیلترش بکنیم. فیلترینگ توییتر کمکی نکرده، اتفاقا به همه فیلترینگ توییتر همه اثرات منفیش رو تشدید و پررنگ کرده. همین رادیکالیسم رو اتفاقا فیلترینگ پررنگ کرده. و وقتی ما فیلتر میکنیم داریم مانع میشیم از اینکه نگاه انتقادی داشته باشیم به این پلتفرم. من یک بار بحثم رو برای یکی از اساتید ارائه می‌کردم، اونم گفتش که تو هم که نگاه جرمی تو تنده رادیکال رو داری، میگه که توییتر و شبکه‌های اجتماعی جای بدی. گفتم من نمیگم و پس رو بعد فیلترش بکنیم. گفتم نه، من اصلا همچین حرفی نمی‌زنم. اتفاقا معتقدم بعد اون فضا رو باز و آزاد گذاشت تا بشه آزادانه نگاه انتقادی بشه. وقتی ما اونجا رو می‌بندیم عملاً مانع از این میشه که حتی فضای انتقادی راجع به شکل بگیره و اون خوشبینی فقط میمونه. در حالی که بحثمو تمام کنم، در حالی که معتقدم اگر فضای توییتر آزاد باشه هم رادیکالیسمش کم میشه و هم اتفاقا افراد با نگاه انتقادانه بیشتری بهش نگاه میکنن. متشکرم.